اوست امروز 37 درجه رو به خودشان میبینن، با یک درجه کاهش چاریکار و پل علم 36 درجه را تجربه میکنن و دوستان ما در محمود راقی 38 درجه را انتظار داشته باشن. امروز آسمان تمام شهرهای افغانستان صاف و آفتابی هست، پدیده خاصی از قبیل بارندگی مشاهده نمیشه و شهرهای گرم افغانستان عبارتند از مهترلان با 43 درجه، اسرآباد با 41 درجه، قندوز، ترینکوت و قلات با 40 درجه، جلال آباد، قندهار و زرنج با 44 درجه و فراه و لشکرگاه با 46 درجه. بامیان هم امروز 20 درجه را پشت سر میگذاره به عنوان خنک‌ترین شهر و گرمترین ها هم خب لشکرگاه و فراه بودن با 46 درجه. درود بر شما و تشکر که همراهی بخش بودین.
صبح زندگی
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری
کافه صبح. خب بازم برگردیم سر موضوع اصلی برنامه که امید آرزو هست و سوال ما همی است که چقدر به آرزوهای گذشتهتان رسیدین؟ از نظر خودتان فکر میکنین که چقدر رسیدین؟ من خدمت شما عرض بکنم که نوشتن از مشهد، نوشتن که ریحان خانم نوشته که به بعضی از آرزوهایم نرسیدیم که فکر میکنم بدون شک گناه خودم و گناه خودم بوده و برای رسیدن به آنها تلاش کافی را نداشتم.
قبول دارم که اگر به یگان آرزوی خود نرسیدیم حکمت خداوند بوده و صلاح خداوند بوده که شاید اگر میرسیدیم آن روز خوب نداشتیم.
انشالله که همیشه خدای مهربان پشت و پناه شما باشه و در کنار شما و راهنمای شما برای رسیدن به آرزوهایتان. خدمتتون عرض بکنم که رسیدن به آرزوها ابزاری میخواد و شرایطی میخواد که ایره کارشناسا و بزرگان میگن، و اما از نظر شما این ابزار و شرایط برای آرزوهای شما چی بوده و چی میتونه باشه؟ یعنی هر کسی خب یک آرزوی خاصی برای خودش داره و یک ابزار و وسایل و شرایطی هم آرزوها و رسیدن به آرزوها باید داشته باشه. مثلا میگن که آدم خب باید کوشش بکنه، جستجو بکنه و دیگرا رو مد نظر داشته باشه، خواستهاش منطقی باشه و مواردی از این قبیل. از نظر شما که آرزوهایی دارین و خواستهایی دارین چقدر این شرایط وجود داشته و برای رسیدن از اونا شما چقدر از این شرایط کار گرفتین؟ خوش داری خودت که بین نجارها باشی شوی، رئیسشان، کلانشان شوی، چقدر همراه اونا خلق و رویه خوب داری و چقدر کار فنیت خوب است. گفته گفتم مفت خانیست پیادر.
همینطوری که شما در جریان هستین فعلا مردم افغانستان خرد و کلان، جوان، مرد، زن، همگی یک از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان امنیت هست. فعلا مردم از ناامنی سخت رنج میبرند.
کریم جان از ولایت نیمروز، درود به مردم عزیز ولایت نیمروز، گفته که به نظرم زندگی با آرزوهای گذشته هیچ خوب نیست. به نظرم زندگی با آرزوهای گذشته هیچ خوب نیست و باعث میشه که همیشه احساس نارضایتی در زندگی داشته باشیم و از حال زندگی خود لذت نبریم. خب این نظر کریم جان از ولایت نیمروز. تشکر از همه شما که مهربان هستین و بحث برنامه را پوشش میدین. ساعت 8:58 دقیقه است تقریبا. از کافه صبح در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خب تا حدی که فرصت داشتیم گفتن یا گفته شد، شما گفتین، ما مطالبی رو تقدیمتان کردیم. ساعت 8 و تقریبا 9 دیگه، 8 و آخر شد دیگه، 9 شد. اما نوبت هست به جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس برنامه، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل، که صحبت‌هایشان رو تقدیمتان کنن.
سلام به همه عزیزان و دوستان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن، بخیر باشن و به هر جایی که زندگی میکنن و به هر ساحه از این دنیا که هستن سلامتی و خوشی نصیبشان باشن. در خصوص گذشته و آرزوهای گذشته، زندگی در گذشته، بسر بردن در گذشته، تصورات گذشته، اندوه در گذشته، نگرانی در گذشته، حتی خاطرات خوش در گذشته، همه آنچی که در گذشته است از نظر روانشناسی زیاد به سود و به فایده انسان نیست. یعنی زمانی که شما در گذشته آرزو میکنین، در گذشته لذت میبرین، در گذشته نفرت میکنین، در گذشته حسادت دارین، در گذشته خاطری دارین، چی خوب چی خوش، هر چی که است شما را میبره به گذشته. یعنی شما تصور کنین که شما در ذهن خود، که من همیشه همونطور یک مثال میتونم ممورن که مراجعانم که کار میکنم، میگم که ذهن شما مثل گاراژ است، جایی که اونجا معمولا شما موتر خود پارک میکنین و زمانی که او را پارک میکنین او مسئول میشه. یعنی زمانی که شما موتر خود کنار جاده استاد میکنین، زمانی که شما موتر خود در پیشوری خانه کسی استاد میکنین یا در مسیر استاد میکنین که عبور و مرور را قطع میکنه، شما نارام میباشین و وقتی که او را میارین گاراژ میکنین، دروازه را بسته میکنین، راحت میشین. فکر میکنم که انسان وقتی که از گذشته و آینده افکارش به حال میاره، به حال و بر لحظه، وقت است که مثل ایست که موتر خود در خانه خود گاراژ میکنه. من نظری میست که در گذشته چی خوب باشه چی بد، در آینده چی خوب باشه چی بد، به نفع انسان نیست. روانشناسا باورشان است که هر قدر که شما در گذشته بیندیشین افسرده میشین و هر قدر که به آینده بیندیشین استراب میگیرین و بیشترین نگرانی ها و تشویش ها و آشفتگی ها و دلیلی است که ما در آینده زندگی میکنیم. برین بررسی کنین انسان های نگران، انسان های تنیده، انسان های آشفته، خسته و زله را ببینین و بررسی کنین، خود دیدین که در مورد آینده بسیار چرت میزنه فکر میکنه و این چرت زدن و فکر کردن زیاد در مورد آینده خوب نیست. ما فقط با آینده میتونیم یک پلان درست کنیم، یک برنامه داشته باشیم، یک طرح داشته باشیم، نه ای که در آینده زندگی کنیم، در آینده بسر ببریم یا در گذشته بسر ببریم. یک دومی که اتفاقات بد زود میاد به انسان وقتی که در آینده فکر میکنه، یعنی اگر اینطور شد، اگر فلانی اینطور کرد، اگر احمد مانیم شد، اگر محمود با ما زد کرد، با ما عناد کرد، مشکل جور کرد، مسئله ساخت. و هر قدر که انسان ها در گذشته بیندیشه، در گذشته تصور کنه یا آرزو کنه یا فکر کنه یا رویا کنه یا بسر ببره، سبب بروز مشاجرات و منفیگرایی های بیشتر میشه. چون ما اکثریت ما اشتباهات خود داریم و چون تجربه نداشتیم، آگاهی بیشتر نداشتیم، اطلاعات بیشتر نداشتیم، در گذشته ها بعض اشتباهات خود را کردیم و اگر او را به یاد بیاریم یا او را به کسی ربط بدیم، اگر به کسی ربطش بدیم مشاجره ایجاد میشه. اگر خود ما به یاد بیاریم یک افکار منفی در ذهن ما میاد، استراب را شدید میسازه. معمولا وقتی که ما در گذشته ها به سر میبریم، در گذشته ها تصور داریم، رویا داریم یا آرزوهای گذشته خود را میاریم به ذهن خود، این میتونه ما را مضطرب تر بکنه. به خاطر تکرار و یادآوری بحران ها در رسیدن به آرزوهای آینده ما را دچار کسلی یا خستگی میکنه. اگر شما واقعا آرزو دارین به آینده، خاطرات و یادهای گذشته را فراموش کنید، به خاطری که مانی میشه که آرزوهای حالتان و آیندهتان را نابود بکنه و دم آرزوهایتان را بگیره. حتی اجازه بدید بگویم که هر قدر که شما در گذشته باشین، فرصتهای حال از پیشتان میگیره، لحظات ناب حال را که میتونین خلاقیت کنین، نوآوری کنین، لذت ببرین، او را به بسیار راحتی از شما میگیره و میبلعه و قاتل لحظه های شیرین حال شما میشه اگر شما به خوبی ها و بدی های گذشته فکر کنین یا درنگ کنین.
تشکر از استاد شرف الدین عظیمی در شهر کابل، روانشناس و استاد دانشگاه. خیلی عالی صحبت میکنن، خیلی لذت میبریم، خدا خیرشون بده. برنامه خوبی داشتیم در کنار شما عزیزان و در این باره صحبت کردیم که فکر میکنین به آرزوهای گذشتهتان رسیدین، که امیدوار هستیم به آرزوی خوب گذشتهتان رسیده باشین. اینا رو امروز گفتیم و اما فردا. فردا از این میگیم که چقدر آرزوهایتان با هدفهایتان همخوانی داره، مطابقت داره و چقدر در کنار هم قرار میگیره. در کنار این موضوع از این هم میگیم که چقدر آرزوهایتان با هدفهای زندگیتان ایره که گفتم همخوانی داره، و ایره میگیم که یک هدف زندگیتان بفرمایین که چی است و چی آرزو دارین برای که به او هدف برسین، و چرا گاهی مردم گرفتار آرزوهای غیر معمول و غیر معقول میشن، و از این چیزا انشالله فردا صحبت میکنیم. روزتان خوش، با ما خیلی خوش گذشت. انشالله که شما ما هم از کافه‌سو به امروز راضی بوده باشین. خدا نگهدارتان.
دوستان، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری زربان را با هم میشنویم.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی، سال روز شهادت پنجمین امام معصوم حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض روحی و روانی یا روان پزشکی کودکان هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با یک مشکل و اختلال نسبتاً شایع میان اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر شنونده جلسه قبل زربان بوده باشین، در رابطه با موضوع شب ادراری در اطفال صحبت شد. تعریف شب ادراری که گفته شد حتما باید طفل 5 سال از عمرش کامل شده باشد و حد اقل 2 بار یا 2 دفعه در هفته جای و بستر خود خیس یا تر بکنه، یا اینکه ممکن در بیداری هم این حالت بی اختیاری رخ بده تا ما او را اختلال و مریضی شب ادراری بنامیم. یعنی قبل از این سن و سال اصلا اختلال و مریضی به حساب نمیایه و تشویش نباید داشته باشیم. خانم دکتر زمانی گفتن که 2 حالت داره: اولیه، یعنی از اول این مشکل داشته; ثانویه، یعنی ای که طفل و اولاد حداقل 6 ماه تا 1 سال کنترل طبیعی داشته، شب ادراری نداشته، بعد از او این مشکل برش پیش میاد. در هر 2 حالت باید علتها و عوامل بررسی شود. در پسرها گفتن 2 برابر دخترهاست. از علل و فاکتورهای زمینه ساز شایع هم به مسئله تغییرات خاصی در خون، در حجم مثانه و فعالیت مثانه، مشکلات عفونت‌های ادراری، مشکلات استرس‌ها، لجبازی‌ها، مشکلات فکری و روحی اطفال، تمام اینها را مورد بحث قرار دادن که انشاءالله امیدوار هستیم این موضوعات مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه بازم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز یک سوال تقریبا عمدی که بپرسم ایست که ما بعضی مراجعینی داریم به معاینه خانه و کلینیک ها که میگن فرزند ما از روزی که مکتب شامل شده و مکتب و مدرسه میره اینمی مشکل شب ادراری برش پیش آمده و گاهگاهی در خواب جای و بستر خود تر و خیس میکنه. در این رابطه شما چی توضیحی دارین و چی کار باید بکنن؟
خب اگر این تعداد دفعاتش مثلا حداقل دو بار در هفته هستش و اینکه مثلا حداقل 3 ماه پشت سر همین مشکل شب ادراری رو داره که خب قطعا باید برای درمان مراجعه بکنن، چون دیگه خب سنشون یه طوریه که اگه این حالت ها باشه ممکنه که خب قطعا رو اعتماد به نفس اثر بذاره. انشالله باید برای درمان حالا به همکاران روانپزشک اطفالمون مراجعه بکنن که درمان‌های خیلی خوبی که حالا الان در مورد درمان توضیح میدم وجود داره که انشالله کمک میکنه که مشکل برطرف بشه.
یا ما موارد داریم خانم دکتر که فرزندشان 5 سال کامل است و بالاتر از 5 سال و هر شب این مشکل برش پیش میاد، یعنی هر شب شب ادراری داره، چی کار باید بکنن اینا؟
این چون 5 سال رد کرده و هر شب هم هستش پس کاملا تو تعریف شب ادراری می گنجه و باید انشالله برای ایشون هم درمان شروع بشه. البته سوالی که ازشون میپرسیم ببینیم که اون قضیه از پوشک گرفتن و اینا درست انجام شده، بی اختیاری اولیه است یا ثانویه هستش، یعنی اون در واقع روند تویلت ترینینگ یا همون آموزش توالت رفتن و مامانش خوب براش مثلا انجام داده یاد گرفته، بعد از اینکه مثلا 6 ماه 1 سال در واقع یاد گرفته بعدش دچار بی اختیاری ادرار شده یا نه، اینا رو ما بعد بپرسیم ازش و بعدش دیگه از طریق از روانشناس کمک بگیریم برای اگه بلد نیستن برای یاد گرفتن اون، و بعد اگر نیاز شد اون داروی لازم رو براشون انشالله شروع بکنیم.
دکتر صاحب، این قضیه پوشک یا پمپر طفل که اشاره داشتین باید به موقع و به شکل درست از طفل جدا شوه، یعنی پمپر و پوشک باید روی یک برنامه از طفل گرفته شوه، دقیقاً توصیه میکنین که از چی سن و سال طفل باید از پوشک یا پمپر جدا شوه؟
ببینید برای پوشک گرفتن کلن بچه ها تقریبا در واقع خودشون خیلی ما اجباری روی این که مثلا خیلی سریع بخوایم این کار انجام بدیم نیستش، ولی معمولا بچه ها اختیارشون رو برای روزانه از 3 سالگی و برای شبانه از 5 سالگی خودشون در واقع این اتفاق میفته.
بله.
که خودشون در واقع اعلام آمادگی میکنن. خیلی مواقع اینجوری میشه که پدر مادر رو مثلا نگاه میکنن ببینن مثلا بچه دوستشون مثلا 2.5 سال است چیز شده، از پوشک گرفته شده و میان میگن خب چرا مال ما الان مثلا گرفته نشده، میان یه در واقع عجله میکنن، اجبار ایجاد میکنن برای بچه که اصلا خوب نیستش و باید بچه آمادگی این قضیه رو داشته باشه. آمادگی هم زمانی هستش که خود بچه در واقع تمایل داره برای دستشویی رفتن، خودش از خیس بودن پوشکش ناراحت هستش، عنوان میکنه که مثلا من الان خیسم، یعنی متوجه خوش بودن خودش رو میفهمه، خیس بودن خودش رو میفهمه، دستشویی رو نشون میده. اون زمان مناسب هستش که معمولا تو همون بین 2.5 تا 3 سالگی این اتفاق معمولا میفته.
بله.
و شبانش هم معمولا 5 سالگی دیگه این در واقع خشک بودن این اتفاق میفته، ولی مثلا ممکنه ظرف 3 هفته 4 هفته مادر موفق بشه به این کار، اونم اگه بچه آمادگی شداش. اگرم مادر دید که بچه بازم مثلا تو این 3 هفته 4 هفته داره فشار میاد به بچه موفق نشد، باید رها بکنه، استراحت بده، دوباره بعد از مثلا 1-2 ماه دیگه دوباره امتحان بکنه تا زمانی که آروم آروم بچه بتونه این کنترل رو خیلی با آرامش به دست بیاره.
بله.
انشالله دیگه تو همون بین 2.5 تا 3 سالگی خود بچه هر زمانی که البته توضیح دادم، ولی اصلا فشاری رو بچه نباشه، همه بچه ها مثل هم نیستن، و هر زمانی که بچه خودش آمادگیشو داشت و آمادگی هم از هم که خودش مثلا بودن پوشک رو احساس کنه، یعنی مثلا میگه خیس هستم مثلا ببر منو درش اعلام بکنه خیس بودنش رو و کاملا متوجه در واقع خوش بودن و خیس بودنش بشه و هیچ اجباری و عجله هم روش نیستش. بین 2.5 تا 3 سالگی با در واقع آمادگی بچه میتونه انشالله این کار انجام بگیره.
خانم دکتر، سوال دیگی که به ذهن میرسه این است که ای اطفال و فرزندایی که شب ادراری دارن، اینا کلن از نظر جسم و بدن سالم هستن، یعنی کدام مشکل و عیب و مریضی جسمی ندارن، درست است؟ و دیگه ای که استرس ها و فشارهای روحی روزانه میتونه باعث شب ادراری شوه؟
ببینید، این که خب در واقع توی بچه‌هایی که مشکل بی اختیاری ادرار، یعنی در واقع شب ادراری دارن، جسم کاملا سالمه دیگه، یعنی از نظر ارگانیک و جسمی ما مشکلی نداریم، ولی در واقع از نظر روان پزشکی، یعنی مشکل اون چیزایی که توضیح دادم، همون ماده پلاسما کم هستش، از طرفی اون ظرفیت عمل کردی مثانه کم هستش که این اتفاق میفته و کاملا میتونه اون ترس هم به عنوان یک انگار که شعله ور کننده قضیه باشه و شروع این اختلال رو مثلا میتونه رقم بزنه.
بله.
که در واقع توی همچین فردی حتما بعد اون ترس خب برطرف بشه، خود اختلال پیش فعالی هم بعد درمان بشه که دیگه باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان یا رژیم میزنیم، ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
چگونه در تاکسی، مترو و میلیبس ها مبتلا به کرونا نشویم؟ محدود کردن سفرهای درون شهری و لغو سفرهای غیر ضروری و همچنین رعایت نکات بهداشتی در سفرها از سوی رانندگان و مسافران میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشد. صاحبان برخی از مشاغل مثل موتروانها یا رانندگان نسبت به سایر افراد بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. از این رو عمل به توصیه‌های بهداشتی برای این افراد که روزانه با تعداد زیادی از مردم سر و کار دارند ضروری است. طبق توصیه‌های کارشناسان صحی و بهداشتی، رعایت نکات صحی متداول برای موتروان‌ها یا رانندگان و مسافران در جلوگیری از شیوع کرونا ضروری است. موتروان‌ها و رانندگان بدانند استفاده از دستکش برای موتروان‌ها یا رانندگان ضروری است. هرگز تماس پوستی مستقیم برای دریافت وجه نقد با مسافران نداشته باشند. سطوح و فضاهای داخلی تاکسی و میلی‌بس را چندین بار در طول روز ضدعفونی کنند. محلول‌های ضدعفونی کننده برای استفاده مسافران در داخل تاکسی‌ها و میلی‌بس‌ها توصیه می‌شود. از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنند. در فواصل مشخص شیشه موتر را پایین بکشند. از هر فرصتی برای شستشو و ضدعفونی دست‌ها استفاده کنند. از خوردن و آشامیدن در فضای موتر و وسیله نقلیه پرهیز کنند. روزانه لباس خود را تعویض کنند. حداقل روزی یک مرتبه به حمام بروند.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا امراض روحی روانی کودکان، در رابطه با بحث شب ادراری در کودکان اشاره داشتند که در دو نوع اولیه و ثانویه، یعنی در دو قسم از شب ادراری، در صورتی که طفل واقعا شب ادراری داشته باشد طبق تعریف، باید دنبال علتها و دلایل اینمی مشکل بگردیم. در قسمت اولیه زیادتر مشکلات فیزیولوژیک، ژنتیک و بعضی چیزها مؤثر است و مخصوصا در نوع ثانویه، یعنی یک طفل مدتی را کنترل داشته به مدت 6 ماه تا 1 سال حداقل هیچ مشکلی نداشته، بعد از او این مشکل پیش می آید. اینجا تاکید داشتند که مشکلات روحی، روانی، استرس ها میتونه نقش داشته باشه و مشورت با روانپزشک و روانشناس مربوطه در امر اطفال میتونه بسیار مفید باشه که باید با نظر اینمتر یک دکترای معالج اقدامات درمانی و معالجوی انجام بگیره. تاکید شد که برای پروسه و روند معالجه از والدین خواسته میشه که خود فرزندشان هم حضور داشته باشه و فعال و همکاری بکنه. حالا خانم دکتر، برای روند درمان و معالجه ای اطفال به چه قسمی تصمیم گیری میشه؟
برای درمان، اولین قسمت درمانمون پس اینطوری هستش که حتما ما یه پیگیری تقویمی داشته باشیم، به این صورت که هم بچه، البته اگه سنش اجازه بده، هم والدین اون فرکانسای شب ادراری یا روز ادراری رو حتما یادداشت بکنن، که این هم توی تشخیص ما و هم توی درمان ما مهمه. توی تشخیص از نظر این که خب بدونن هفته یک باره، هفته دو باره، سه باره که اصلا به ما بخوان در واقع اون شرح حالو بدن که ما تشخیص رو بذاریم. از نظر درمان هم بعدن بفهمن که الان ما حالا چه داروی مینیرین، چه حالا اقدامات رفتار درمانی، زنگ و دوشکچه و اینا رو که پیشنهاد کردیم، چقدر این فرکانس ما در واقع مثلا فرکانس شب ادراری ما کمتر شده یا روز ادراریمون کمتر شده. و بچه هم دخیل میکنیم که حتما ما از طریق در واقع اون تقویت مثبت و اینا بتونیم خود بچه هم شریک بکنیم توی درمانمون و خانواده هم که در واقع یه جزی از خود هم تقویت مثبت هستن که در واقع همین که میبینن بچه شون مثلا به جایی که فرزند 4 شب ادراری داشته الان رسیده به 1 بار یا 2 بار، خب خیلی در واقع انرژی میگیرن، رو درمان رو هم بهتر در واقع ادامه میدن. از نظر درمانی در واقع 2-3 مورد روش های درمانی پیشنهاد شده.
بله،
اولین درمانی که در واقع غیر تهاجمی هستش و از قدیم هم خیلی پیشنهاد شده، روش رفتار درمانی یا روش زنگ و تشکچه هستش، که این در واقع یک نوع شرطی سازی هستش، به این صورت که از نظر اومدن دیدن که این روش درمانی که به این صورت هستش که یک در واقع سنسوری به یه تشکچه وصل هستش که به محض اینکه بچه اولین قطره ادرار میریزه تو تشکچه، یک آلارمی رو یک زنگی در واقع زده میشه و بچه متوجه میشه و سریعا خودش رو به دستشویی میرسونه، که بعد از یه مدتی دیگه این کاملا مغز بچه شرط میشه و از در واقع بعد از یه مدت دیگه کاملا به محض اینکه اون اولین قطره ادرار رو احساس میکنه، بچه دیگه حتی بدون اون زنگ و تشکچه هم خودش میره و نصف شب در واقع به جای اینکه مثلا تو جاش ادرار بکنه میره تو دستشویی این کار رو انجام میده.
بله،
و جالبه دیدن که این روش رفتار درمانی کاملا به اندازه داروها در واقع تاثیر داره و خیلی جالبتر از این که یعنی تو 2/3 موارد که این در واقع تو 75% موارد که تاثیر درمانی داشته، دیدن میزان اوت هم 50%، یعنی بعد از این که این روش در واقع کنار گذاشته شده، اود درمان ما 50% نصفه. حالا الان تو روش های دارویی میگم که میزان اود بالای 90% یه موقع، یعنی خیلی بیشتر. پس خب روش خیلی خوب.
بله،
و از طرفی هم یه نکته خیلی مهمی که بخوام اشاره کنم تو زمینه درمان، اختلال ما خانواده‌ها نگران نباشن، خود محدود شوند است. یعنی هرچی سن بچه بالاتر میره، اصلا خود به خود این اختلال محدود میشه. یعنی چی؟ یعنی خود به خود اون مثانه ظرفیت عمل کردیش بهتر میشه، اون ماده‌ای که تو پلاسما کم بود خود به خود انگار که اون مسیر مغزی بالغ میشه و خود اون ماده خود به خود ساخته میشه. پس ما دیگه در واقع بالای 12 سال خود به خود منتظر بهبودی خود به خودی هستیم و خیلی به ندرت ما اواخر نوجوانی مثلا یه نوجوانی ببینیم مثلا تو سن 16-17 سالگی بخواد این مشکل شب ادراری رو داشته باشه، خیلی به ندرت. حالا مواردی هم ممکنه باشه ها که توی این مواقع دیگه یه سری مداخلات خاص بر اساس شرایط زندگی و اینا، مثلا بعد ممکنه یه شرایط خیلی در واقع خاصی تو زندگی این فرد باشه که بعد بررسی بشه. پس اختلال خودش در واقع خود محدود شوند است که خانواده ها بعد این منتظر این بهبود خود به خودی باشند. ولی یه مواقعی ما نمیتونیم مثلا به خانواده بگیم حالا شما وایسا تا خود این درمان بشه، چون بچه اعتماد به نفسش در واقع خدشه دار میشه. مثلا بچه فرض کنید 10 سالشه، میخواد مهمونی بره، مثلا شب یه جا بخوابه و تو اونجا خب دوچار یه همچین مشکلی میشه، پیش دوستاش هستش، خانواده همینطور، مسافرت میخواد بره، دوچار مشکل هستش و به خاطر همین ما مجبوریم که درمان رو شروع بکنیم. یعنی عمل کرده خانواده و بچه دوچار مشکل شده. توی همچین مواقعی ما باید سریعا وارد عمل بشیم و درمان رو شروع بکنیم.
بله.
خب پس قدم اول درمان و مؤثرترین درمان ما همین زنگ و تشکچه هستش که تو خیلی از مواقع خیلی خوب جواب میده و میزان عود ما هم در واقع 50% هستش. روش دوم درمان ما در واقع روش درمان دارویی هستش. روش درمان دارویی توی قدیم ما در واقع داروی ایمیپیرامین رو داشتیم که در واقع این داروی ایمیپیرامین جز داروهای سه‌حلقه‌ای هستش که خب از قدیم هم جز واقعا درمانهایی بود که خب پاسخدهیش خب خیلی خوب هستش و الان هم همینطور. ولی منتها به خاطر یه سری عوارضی که داره ما معمولا الان اینو دیگه تو خطهای آخر نگه می‌داریم. اون عوارضی هم که داره به این صورت هستش که مثلا ممکنه یه سری عوارض قلبی داشته باشه که ما هر زمان اگر مجبور شدیم این دارو رو شروع بکنیم با در واقع نوار قلب از مریض میگیریم، با دوز 25 میلی گرم شروع میکنیم، هر هفته هم آروم آروم 25 میل اضافه میکنیم، وقتی که در واقع شب ادراری بیمار قطع شد تو همون دوز متوقفش میکنیم. معمولا دیگه اگه بین 75 تا 100 میلی گرم اگر شب ادراری بچه خوب نشد دیگه یعنی خیلی نباید امیدوار بود، ولی واقعا جز درمان هایی هستش که اگر ما به چیزای دیگه جواب ندیم ما حتما در واقع دارویی هستش که میتونیم مد نظرمون باشه به عنوان درمان کمکی و همینطور به عنوان تنها درمان تو مواقعی که مقاومت داریم به درمانهای دیگه‌مون که الان ذکر میکنم خدمتتون، اون یکی درمانمون رو پس ما اینو نگه میداریم برای آخر.
بله.
درمان دیگه‌مون که الان در واقع روتین درمان ما هستش در واقع بعد زنگ و تشکچه، درمان در واقع دسموپرسین یا همون مینیرین که قبلا به شکل در واقع اسپری بینی بودش ولی الان به شکل ملت هستش. حالا مشکل اسپری بینی چی بودش؟ اون اسپری بینی که استفاده می شد که هم به شکل اسپرهای 10 میکروگرم در واقع تو بازار هست، هم به شکل اسپرهای 150 میکروگرم. مشکل اسپره این بود که تو بچه ها یه مقدار خوندماغ ایجاد میکرد، انسداد بینی ایجاد میکردش، از عوارض شایعش بود، دل درد و سردرد ایجاد میکرد. حالا این از عوارض در واقع شایعش بود، ولی مهمترین عارضش این بودش که در واقع هایپوناترمی یعنی افت سدیم و تشنج ایجاد میکرد.
بله.
که این عارضه خیلی مهمش بود و به خاطر همین الان یه مقدار دادن این اسپره از دور یه مقدار خارج شده و ما خیلی کم دیگه اینو استفاده میکنیم، به جاش ملتش رو یا قرصای زیر زبانیش رو استفاده میکنیم که این ملتر هم حتما بعد حواسمون به خاطر این عارضه تشنج ما این ملتر رو به خانواده ها باید تاکید بکنیم. میزان مصرف مایعات تو بچه باید محدود باشه، 1 ساعت قبل از در واقع مصرف دارو تا 8 ساعت بعد مصرف دارو بچه میزان مایعات رو کم مصرف کنه و در واقع میزان مصرف مایعات ما 220 سیسی هستش. حالا حساب کنید که این آب معدنی ما که 500 سیسی هستش اندازه تقریبا 1/3 یعنی حدودا 220 سیسی بیشتر بچه آب مصرف نکنه که ریسک تشنج میره بالا.
ممنون سپاس خانم دکتر زمانی بابت توضیحات بسیار مفید و مفصل شما در زمینه مراقبت ها، اقدامات درمانی و معالجوی برای انیمیتور اطفال. واقعا جالب و قابل استفاده بود. در پایان یک سوال خارج از موضوع برنامه، خانم دکتر با توجه به تخصص شما به عنوان یک روان پزشک یا فوق تخصص امراض روحی و روانی کودکان میخوایم بپرسم و او در ارتباط با دندان قرچک یا دندان قروچه در بعض اطفال و نوجوانان هست که بعضی اولادها شبها در خواب زیاد دندان قرچک داره یا دندان قروچه داره. خواب بیقرار دارن و بسیار در بستر خواب خود حرکت و جابجایی دارن. در مورد دندان قرچک و دلایلش اگر توضیحات بتین ممنون میشیم.
بله، البته این دندون قروچه یک در واقع علامتیه که خیلی چیزا باید در نظر گرفته بشه. حتما باید بررسی بشه که اینکه این قلط زدن و اینا، باید حتما اختلال بیش‌فعالی اینا توش در نظر گرفته بشه. اختلالات استرابی باید حتما توش بررسی بشه. یه موقع مثلا ممکنه استرابای روزانه از شب خودش رو به شکل دندون قروچه در واقع نشون میده، یه موقع ممکنه بیش‌فعالی باشه.
بله،
و مثلا در کنارش در واقع دندون قروچه باشه، یه موقع ممکنه عوارض داروهایی مثلا فلوکستین و اینا باشه، خودش رو در واقع جز عوارض داروها باشه. اگر اینا نبود میتونه به شکل یه سری رفتارهای تکراری تو بچه ها باشه که اینم با یه سری داروهایی مثلا ریسفریدون و اینا قضیه حل میشه. ولی بهتره که مثلا ببینن همکارای روانپزشک اطفالمون، کاملا یعنی در کلیه اون اختلالات روانپزشکی اطفال توشون بررسی میشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنوند از زمنی که برایتان یک بار دیگر آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلند داریم. توجه شما رو جلب میکنیم در ادامه نشرات و برنامه بعدی ما. انشالله که تمام برنامه ها طرف دلچسپی و طرف رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
و خورشید غروب کرد آنگاه که شکافنده علوم خوب و تو دانای عزیز و بی‌نظیر در علم و یکتا در علوم، هر ذره زمین و عظمت نامت شکافت ای شهریار علم. شهریار علم.
بنامو یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنوندگان عزیز. با ویژه برنامه شهریار علم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امروز هفتم ذی‌الحجه، سال روز شهادت امام محمد ابن علی علیه السلام، پنجمین امام شیعیان است. یکی دیگر از اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که چون چراغی فروزان راهگشای راه ملت ها بودند. سال روز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر علیه السلام بر همگان تسلیت و تعزیت باد. عزیزان، رهبران الهی همچنان که در مکتب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یافته و نمونه انسان کامل به شمار می آمدند، هر کدام در یک ویژگی های شاخص هستند. امام محمد ابن علی علیه السلام ملقب به باقرالعلوم یعنی شکافنده علوم است. این لقب اشاره به این نکته دارد که ایشان در علم تبحر داشتند و فروع و اصول علم و مکنونات و گنجهای نهانی آن را آشکار می کردند. امام با این امتیاز به هدایت پیروان خود پرداختند و قبل از هر چیز به اندیشه سازی و سالم سازی افکار همت گماشتند. امام باقر علیه السلام در دوران امامت خیش با وجود شرایط نامساعدی که بر عرصه فرهنگ اسلامی سایه افکنده بود، با تلاشی جدی و گسترده نهضتی بزرگ را در زمینه علم و پیشرفت‌های آن طراحی کردند، تا جایی که این جنبش دامنه‌دار با بنیانگذاری و تأسیس یک دانشگاه بزرگ و برجسته اسلامی انجامید که پویایی و عظمت آن در دوران امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید. آن حضرت با برقراری حوزه درس با کجندیشی ها مبارزه کردند و چالش های علمی را زدودند. امام علیه السلام با تحکیم مبانی معارف و اصول ناب اسلامی تمام ابواب فقهی و اعتقادی را از دیدگاه قرآن بررسی کرده و به پرورش دانشمندان و فرهیختگان عصر خود و جنبش بزرگ علمی پرداختند.
آوازه دانش امام باقر تمام آفاق عالم اسلام رو گرفته بود. ما میبینیم که در دوران امام باقر علمای معروفی در اون زمان، که البته این علما جزو علمای شیعه نبودند، جزو کسان معتقده به امامت اهل بیت نبودند، اما علمای معروف اون زمان بودند، مثل قتاده ابن دعامه که از کسانی است که خیلی معروفه، در اون زمان هم معروف بوده، اهل حدیثه، در کتب حدیث ما هم از قتاده روایاتی نقل شده، از امام باقر و امام صادق حدیث نقل میکنه قتاده، از امام باقر که قطعی است، از امام صادقش به احتمال زیاد حدیث نقل میکنه. یا مثلا طاووس یمانی که یکی از علما و زهاد معروف اون زمان بود، یا ابو حنیفه که از بزرگترین علمای زمان خودش محسوب میشد و امروز یه فرقه عظیمی از مسلمان ها به فقه ابو حنیفه عمل میکنن، اینا همه آوازه دانش امام باقر رو شنیده بودن و می اومدن مدینه برای دیدن امام باقر. از شهرهای دیگه می اومدن، ابو حنیفه مثلا از کوفه می اومد، یا اونهای دیگه از جاهای دیگه می آمدن خدمت امام باقر تا او رو ببینن، با او صحبت کنن، از حدیث او بشنون، از حرفای او بشنون و از او استفاده کنن. یعنی وضع امام باقر یک چنین وضعیت ممتازی بود که همه او رو قبول داشتن. عرض کنم که جابر جعفی وقتی که میاد که حضرت رو ببینه و آشنا بشه با حضرت، وقتی وارد مسجد میشه میگه یه نفر پرسید که محمد ابن علی کیه، ناگهان دیدیم محمد ابن علی وارد مسجد شد، اونچنان مردم دور او رو گرفته بودن که حضرت در میان مردم قرار گرفته بود، بعد اطراف حضرت رو اهل خراسان گرفته بودن. ببینید خراسان کجاست؟ در اقصا نقاط کشور اسلامی مردم علاقمند به امام باقر بودن که حالا که حج آمده بودن یا در مکه یا در مدینه، تا امام باقر رو میدیدن دور او رو گرفته بودن. و حوله اهل خراسان و غیرهم یسالونه عن مناسک الحج، مناسک حج رو از امام باقر سوال میکردن.
از نگاه امام باقر علیه السلام، ایمان یک باور قلبی است، باوری که به زندگی انسان جهت می دهد و در چگونه زیستن او نقشی مهم دارد و محور ارزش گذاری برای اندیشه ها و عمل کردهای مردم است. به دلیل همین اهمیت است که گام اول ورود به مسیر بندگی و مسلمانی ایمان است و کسی که این باور مقدس را داشته باشد مؤمن نامیده می شود. حجت الاسلام صادق گلزاده استاد حوزه و دانشگاه می گوید مؤمن نشاط را به جامعه تزریق می کند و در مسیر حرکت خیش شادی و انرژی را قرار می دهد. اندوه مؤمن گاه در اندرونش است و غم خیش را در درون خود نگاه می دارد و شادی را به جامعه تقدیم می کند. در اسلام چنین عنوان شده است که در شادی و غم دیگران مراقب باشید، اگر فردی غمی برایش پیش آمد به یاریش بشتابید. این گونه جامعه متعادل می شود. این همان درس جامعیت امام محمد باقر علیه السلام است، درسی که بر اساس آن عدل، داد، تعادل، تناسب و توازن در جامعه گسترش می یابد. از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناسمان حجت الاسلام زلیق و صحبت‌های ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام محمد باقر پنجمین امام همام شیعیان رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امام باقر علیه السلام در اول رجب سال 57 قمری در مدینه منوره به دنیا آمدند و در سن 57 سالگی در هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری به شهادت رسیدند. امام باقر علیه السلام فرزند امام سجاد و فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است. چون از طرف پدر به امام حسین علیه السلام و از طرف مادر به امام حسن مجتبی علیه السلام منتسب است، به ایشان لقب هاشمیون بین الهاشمیین داده شده. در زندگی امام باقر علیه السلام دو ویژگی عمده وجود دارد که قابل توجه است و خدمت شنوندگان عزیز عرض می کنم. ویژگی اول حضور امام علیه السلام است در جریان واقعه کربلا که در سال 60 هجری اتفاق افتاد. از خود امام باقر علیه السلام نقل شده که من در جریان کربلا 4 ساله بودم که جدم حسین ابن علی علیه السلام را به شهادت رسوندند و آنچه در جریان کربلا برای ما اتفاق افتاده همه را به خاطر دارم. لذا آنچه از جریان کربلا و اتفاقات جریان کربلا که برای ما نقل می شود از قول دو امام معصوم علیه السلام است که خدشه نمی شود بر آن وارد کرد. یکی امام سجاد علیه السلام و دیگری امام باقر علیه السلام که خود از اسرای خردسال جریان کربلا بود. ویژگی دومی که در زندگی امام باقر علیه السلام به چشم می‌خورد نهضت علمی امام باقر علیه السلام است. قابل توجه این که لقب باقر العلوم را سالها قبل از تولد ایشان توسط پیامبر اکرم به امام باقر علیه السلام اعطا گردید. طبق روایت جابر بن عبدالله انصاری که فرمود خدای متعال به تو عمر زیادی عنایت می کند تا فرزندی از فرزندانم به نام باقر را ملاقات می کنی و وقتی ملاقات کردی فقر امینی السلام، سلام من پیامبر را به امام باقر برسان. امام باقر یک نهضت علمی عظیمی رو تأسیس کرد که در اون زمان امام صادق علیه السلام به اوج خود رساند. و علت هم اختلاف و درگیری بین بنی امیه و بنی العباس بود که انتقال قدرت از بنی امیه و به بنی العباس صورت می گرفت. از این فرصت امام باقر علیه السلام استفاده کرد و نهضت علمی خود را به پا داشتند که این نهضت علمی در حوزه های تفسیر و حدیث و کلام و از همه مهمتر مناظرات اون حضرت است که جایگاه مذهب تشیع را به اثبات می رساند. یکی از کارهایی که امام باقر علیه السلام در دوران امامتشون انجام دادند مبارزه امام باقر علیه السلام با اسرائیلیات است. از نکات برجسته زندگی امام باقر در این است که در جامعه اسلامی گروهی حضور داشت که تأثیر عمیقی در فرهنگ اون روز داشتند. یهودیانی بودند که به ظاهر مسلمان و در بین مسلمان ها پراکنده شده بودند و مرجعیت علمی گروهی را بر عهده داشتند. القاعات گروه یهودیان در فرهنگ اسلامی باعث خدشه‌دار شدن چهره واقعی پیامبران الهی شده بود و تکذیب احادیث جعلی و دروغینی که ساخته و پرداخته یهودیان بود از فعالیت‌های علمی امام باقر علیه السلام بود. دوباره این شهادت رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان. یک بار دیگر سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، از لحظات زیبایی که در کنار شما هستیم لذت میبریم. انشالله که شما هم نشرات صبحگاهی را برای جوندن انتخاب کردین، لذت ببرید و انشالله امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیره. نشرات صبحگاهی در خدمت اطفال نازنین هستیم. برنامه شاپرک با هم میشنویم.
به نام خدا، خدای خوب، خدای توانا، خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم ما تقدیم به همه شما اطفال خوب و نازنین از برنامه شاپرک. سلام بر روی ماهتان، سلام به دلهای پاکتان. دوسته قندم، برابر است با سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام، این روز را به همه مسلمانان جهان و به شما اطفال نازنین که پیرو راه بزرگان دین هستین تسلیت عرض میکنیم. دوسته خندم، امیدوارم که در کنار اعضای خانوادیتان سالم و صحتمند باشین و امروز هم با مدت 15 دقیقه فرصت کنین و برنامه خودتان شاپرک شنونده باشین.
موسیقی
امام باقر علیه السلام امام پنجم امام مسلمانان است. ایشان فرزند امام سجاد علیه السلام است. نام مادر بزرگوارشان فاطمه است که دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است. امام محمد باقر علیه السلام در شهر مدینه به دنیا آمدند و چون در علم و دانش از همه مردم زمان خودشان داناتر بودند و رازهای بزرگ علمی و مسائل پیچیده دانش کشف میکردند، با ایشان لقب باقر العلوم یعنی کسی که علمها را میشکافه دادند. دوستای عزیز و مهربانم، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش نمایشی برنامه امروز باشیم. خلاش میشه
خواب تر. آها تو کار نکی یک دفعه این ایام تل خوب شد خوردم دیگه خلاص نمیشه گوش من
او چقدر تیز شد چقدر تیز شد
بله
گوش کنه خود یاده
آه دیگه نمیتونم کنترلش کنم ای بابا
اخ تکر شد
آه نه
دیگه صابر صابر بس دیگه باخت دادی حالی دیگه نوبت ماست
نکنه خواهی نکنه دفعه
او طرف میشیم او طرف میشیم من میخوایم با تمرکز بازی کنم
نکنه خواهی خراب میشه خب باش که من یه دور دیگه بازی کنم باز تو میگی بازی کن ای بابا
نی دیگه هر دفعه که باخت میتی میگی باش من یک دور دیگه یک دور دیگه بازی کنم بس هست دیگه نوبت
ماست بازیش خوبیش هست که
بتو دیگه
صبر کن من یک دفعه یک دور دیگه بازی کنم نمیدی دیگه بای بابا باز تو هم دو دور بازی کن خوبه چیزی نمیشه که
من نیم ساعتش که اینجا منتظر هستم نوبتم شود تو هر وقت باخ میتی به نوبتی میکنی
حالا من چطور کنم که نوبتی تو نمیشه فعلا نه دیدی باز
نوبت من میشه تو نمیمانی من بازی کنم مال دیگه نوبت واسه تو دیگه
حمید اینقدر شلگی نکو گپ نزن دیگه اگه گپ نمیزنی من میتونستم ببرم
ای بابا چی گپو میزنی من کجا در وقت بازی تو گپ زدم من چوب بودم فقط گفتم تیلت خلاص نشه
در وقت بازی که گپ نمیزنی اما قبل از بازی زیاد گپ میزنی اعصاب منو زیاد خراب میکنی تا حالا من وقت خلاص کرده بودم حالا وقت برده بودم
نه من نمیمانم معذرت میخوام حالا دیگه نوبت ماست من خودم میخوام بازی کنم بتی دسته رو بتی اون رو روشن کن حالا تیشو بتی دسته بازی رو بتی
تا یک دور دیگه بازی نکنم هیچ راه نداره که بتون برات فهمیدی
من نمیفهمم چرا به نوبتی میکنی
من تا وقتی که این مرحله رو خلاص نکنم و نبرم دستره به تو نمیتونم
او باز تا او وقت دستگاه گرم میشه صد تا گپ دیگه میزنی که من چون دستگاه اینالی میشوزه اینالی خراب میشه گرم آمده بس هست دیگه یک شد خاموش کنم یکم سرد شده ای تو شده او تو شده بعدم که من میرم خانه مانده
ای بابا بس هست دیگه چقدر گپ میزنی اصلا دستگاه بازی خودم است هر وقت که دلم خواست برات میتونم هر وقتم که دلم نخواست برات نمیتونم
خب
بله
تو هیچ وقت خسی بازی سیره نمیشی هیچ وقتم نمیتونی این را ببری باری بابا اصلا بابا چی ما میرم خانه